زمانی که یعنی در وقتی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی به قطب‌های مختلف تقسیم می شود و تمرکز درش وجود ندارد، تکامل ابزار تولید هنوز نرسیده به مرحله‌ای که تمرکز بدهد به جامعه و جامعه به صورت قبیله‌های مختلف، گروه‌های مختلف هست، فراتر وقتی که جامعه به صورت چند قطبی باشد، انعکاس این در مذهب به صورت چند خدایی پیدا می شود. اگر جامعه دو قطبی باشد مذاهب می شوند سنوی، اگر جامعه سه قطبی باشد مذهب می شود تکلیفی، و اگر چندین قطبی باشد مذاهب می شود چندین خدایی و خدایان خیلی متعدد. ولی اگر جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی نیاز به تمرکز پیدا بکند و به صورت یک واحد متمرکز باشد و یک قطبی باشد، قهرن مذهب یک قطبی هم در روح اینا پیدا. وقتی که جامعه ما یک وقتی که جامعه خودش اینجور میدوند، قهرن عالم را قیاس میکنه به جامعه که عالم هم باید همین جور باشد. نه فقط قیاس میکنه، چون او را برای توجیه این میسازد. روی این حساب توحید یک زیربنا دارد، زیربنای اقتصادی دارد، و همون زیربنای اقتصادی عبارت است از تحول جامعه از عدم تمرکز به تمرکز، که در دو صفحه بعد بگیم چهار صفحه بعد دو ورق بعد عیناً این مطلب رو ذکر میکنه. که حالا توجه بفرمایید، میگوید که راجع به عیسویت، عیسویت از طرف طبقه محکوم به علت وعده های توخالی که نسبت به دنیای بعد از مرگ را مورد توجه قرار گرفت، اما دلائل مادی ایجاد مذهب عیسی فقط همین یک امر نبود، بلکه اصولا جمع آوری غلامان در روم و تسلط روم بر سایر نواحی به ناحیه روم یک نوع مرکزیت بخشیده، به این مرکزیت منافی با برخی روابط موجود زمان بود. یعنی چون خداهای ملی که حدود قدرتشون محدود به سرزمین اون ملت بود با خداهای ملی ناحیه دیگر فرق داشتند، و از طرف مرکزیت روم که ناشی از یک ضرورت اقتصادی برای توسعه بردگی بود، با این قیود جور در نمی آید، بناچار احتیاج به یک مذهب عمومی برای تکمیل سیاست جهانگشایی بروز نمود. این با تحلیل اقتصادی قضیه و جهت هستی، نه اون تحلیل فکری، دو نظریه مختلف و متناقض هم هست. بعد اون راجع به مسیحیت، اینها که راجع به مذهب این حرفا رو میزنن، در این حال به چهار دو تا تناقض شدن، دو تناقض شد. پس مذهب اولی که پیدا شد چرا پیدا شد؟ معلول جهل بشر بود و یک نوع سرگرمی برای بشر بود. توجه کردید؟ بشر برای خودش یک نوع تسلی خاطر در مذهب به وجود آورد. این مثال در مذهب شده شد و همین به سود طبقه ارباب بود. حالا لازمه این هست که آیا مذهب که یک تخدیر است، یک تریاک است، اون وقت میتواند در ولو در یک شرایط محدودی منشأ تکامل جامعه بشود؟ اگه نمیشه باشه اگر مذهب، ببینید یک چیزی اینه، درست توجه رو فرمایید، نقطه خوبی. ما در مورد اخلاق، در مورد علم، در مورد حقوق این حرف را اگر بزنیم خیلی ساده، چون میگم هر اخلاقی متناسب با یک زمان است و این اخلاق در زمان خودش یک عامل پیشبرنده است. توجه کردید؟ ولی شرایطش که عوض شد، همین عامل پیشبرنده یک عامل عقب برنده می شود. این مانعی ندارد که یک چیزی در یک زمان در یک شرایط عامل تکامل باشد در شرایط دیگه، ولی اینه که در اون شرایط عامل تکامل هست دیگه عامل تقدیر نیست. حقوق هم همینه، هر حقوقی در زمان خودش یک شیء مترقی بوده، در زمان بعد نباید وجود داشته باشه. در مذهبی وقتی این حرف ما میگیم، ما میگیم مذهب هم نظیر اخلاق، نظیر حقوق، نظیر علم در زمان خودش یک امر مفید به حال جامعه و عامل تکامل است. وقتی که دوره و زمانش میگذرد عامل تأخره، مثل علم دیگه فرق میکنه، مثل علم هست تحل فلسفه هست حقوق و مثل اخلاق. وقتی ما نمیتونیم بگیم از ابتدا این عامل تقدیر بوده، از ابتدا اینجی که به این صراحت گفتید وقتی که طبقه محروم از منافع خودش محروم موند، نیاز داشت به یک امری که سبب تسلی خاطر و تسکین خاطرش فقط بشه، نیاز داشت به یک تریاق، مثل یه آدمی که بچهش میمیره و دچار مصیبت عظیمی میشود، نمیتونه تحمل بکنه، به مشروب پناه میبره، خودش مست میکنه که چیزی نفهمه، به تریاق پناه میبرد برای این که بخواد خودش عادت بده به این که سرگرو بیره. دیگه این مشروب و تریاق نمیشه عامل تکامل او باشن، فقط در درکتر نکی جد تامون تسلی خاطر برای او، ولی اینها چاره ای ندارن. همین ها که میگن اول مذهب عامل تقدیر بود، در یک جای دیگه قبول میکنن ولی هر مذهبی در زمان خودش عامل ترقی بوده، عامل تکامل بوده. عیسویت در زمان خودش عامل ترقی بود، اسلام در زمان خودش همین جور بود، یعنی مانند همه چیز دیگه. این خودش یک تناقض بسیار سریعه. اجازه بده اون تناقض دوم بگم، شما حرف رو یاد کنید. تناقض دومی که اینجا هست این است که روی اصول مارکسیستی کی باید طرفدار مذهب باشد و کی مخالف باشد؟ ظاهراً اون گروهی که منتفع می شوند، خودشان گفتن به خود اینها، گفتن برای طبقه ارباب اون کاری را که دولت با زور شلاق نمی توانست انجام بدهد، مذهب با زور موعظه و اندرز و تعلیمات خودش انجام دهد. پس لازمش اینه که هر زمانی هر یکی از این مذاهب که پیدا شدن، باید همون طبقه ای که منتفع می شدن بیش از هر طبقه دیگر طرفدار مذهب باشن. و حال اون که خود اینها اینجا اعتراف می کنن، میگن مسیحیت را غلامان بردگان طرفدارش بودن و طبقه حاکمه به شدت مخالف بودن و جنایاتی که از طرف طبقه حاکمه در 250 سال اول مسیحیت علیه غلامان و بردگانی که به مسیحیت گرایش پیدا کرده بودن بهش از طریق آزرماری چیزی نقل میکنه و اکرار میکنه. واجب اسلام هم عیناً همین هست. میگه اسلام هم تا پایان دوره خلفای راشدین چنین چیزی بود، یعنی و باش مبارزه میکردن. وقتی که شما از یه طرف میگید میگی محیط مکه محیط تجارت تیشهی بود، اندران محیط مکه چنین بود و این روابط تجاری که در مکه پیدا شده بود و مکه باید حلقه رابطی بود میان یمن از یک طرف و میان شام از یک طرف و اینها می آمدنشید می کردن و بنابراین احتیاط به تمرکز در عربستان پیدا شده بود و این زمینه مادی پیدایش اسلامه. خب از این تمرکز چی استفاده می کرد؟ در این شهر تاجر نشین، تاجر های همین شهری، همون ابو سفیان ها، همون ابو جهل ها، همون ولید بن مغیره ها، همین ها. پس چرا خود قبول داری که اینا در ابتدای اسلام تا زمان بنی امیه از اول اینا مخالف سرسخت بودن، تا زمان بنی امیه هم به این دلیل که اینا خودشان آمدن روکا؟ پس این تعلیق تعلیل ها ایجایی بود. حال شما رو فرمید
اون
داره که اومده تحقیق تکامل هم بود چه؟ چه که
خصوصی
که تکامل به نفس طبقه حاکم، یعنی
فوریه بیشتر از
طبقه که بعدها مالن جیده در واقع اصلا نه. از کلم اینا تکامل که میگن اصلا تکامل جامعه به طور کلی، یعنی جامعه از یک مرحله پستر به یک مرحله عالی‌تر قدم می‌گذاره. نه اینکه اون تکامل از نظر اونها تکامله، اون که انحطاطه که، نه واقعا جامعه یک تغییر کیفی پیدا می‌کنه، قدم به یک مرحله بالاتر می‌گذاره. اینا هم صریح این حرف رو می‌زنن. این بحث مذهب هم اینجا پایان بگیرد. هر کنم که من در جلسه پیش نیمه وعده دادم که از اون بحث کتاب خانواده و دولت چیز منشأ خانواده و مالکیت و دولت انگلیس در اینجا صحبت کنم. امروز دو سه ساعتی مطالعه کردم و دیدم کتاب خیلی مفصلی ساعت یک مقدمات دوری هم شروع کرده. البته مطالعه شنه خیلی خوبه، بعدم ترجمه کردم، این فدایان خلق هم رو ترجمه کردم، بعدم ترجمه کردن و ما اگه بخواهم اون را اون مقداری هم که با بحث ما ارتباط داره کمه، یعنی در همین حدودیست که در اینجا هم ما خوندیم دیگه. من از این که اون را تعریف کنم صرف نظر کردم، اون را دوبار کردم. حالا ما رسیدم اول فئودالی که حالا به این ترتیب که پیش میریم سریع تر پیش میریم به اشار در سه چهار درسته دیگه این کتاب دیگه تموم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من معذرت خواهم امروز سریع پیدا کردم، فرصت پیدا نکردم که یه مطالعه جدید کنم. حالا یه مقداری هم به سخت کنم کرده بسه این مطالعه شد. بحثی در باره انتقال از دوره بردگی به دوره فئودالی رو شده. و چنین فرض شده است که در دوره بعد از دوره اشتراکیه برای اولین بار مالکیت خصوصی بر منابع تولید پیدا شده است، نظامی که به وجود آمده مشخص اون نظام رابطه بردگی و بردهداری بوده که بردهدار همچنان که مالک منابع تولید که در اون وقت زمین بوده، البته منبع اساسی مالک مطلق اون بوده است، مالک مطلق برده ها هم بوده است. یعنی اون برده ها هم برای اون شیء بودن دیگه، نه شخص. به این معنا که حق یک طرفی بوده، یعنی این بر اونها زی حق بوده است، بدون اون که اونها حقی بر این داشته باشند. به دلیل این که حتی حق کشتن اونها را هم داشته است. همینجوری که انسان راجع به شیء راجع به ثروت خوده و اگرچه ما راجع به ثروت هم چنین اختیاری این مسئله اسراف و تبذیر خود جایز نیست، ولی خب همچنان که انسان نسبت به اشیایی که مالک می شود مالک مطلق است و به اصطلاح عوامانه معروف می گه اگر دلم بخواد اینها رو تبذیر می کنم یک گلوله می زنم به دیوار، چون اختیار مطلق دارم، نسبت به این برده ها هم اختیار مطلق دارم. و منشأ اصلی بردگی هم جنگ ها بوده و در ابتدا هم در کنار این برده ها که اول تعلق داشتن به رؤسای قبائل، افراد دهقانی هم وجود داشتن. اینها هم به طور آزاد و به طور خصوصی مالک قسمتی از زمین بودند و برای خودشون کار میکردند و ولی تدریجا در اثر احتیاجاتی که اینها پیدا می کنند صرف می کنند و مغروض می شوند، بعد مجبورند به این که هرچه دارند بدهند به همون پرده‌داران و تدریجا بچه هاشون هم بدهند و تدریجا خودشون هم به صورت پرده دارند. این عرض می کنم که یه دوره ایست که مشخص اصلیش این جهت و این خصوصیه، ولی این دوره دوام پیدا نمی کنند و این هم که مثال می زنند بیشتر مثال هاشون را از روم می آورند، از دولت روم وضعی که در اونجا بوده. یعنی خب البته وضع به این شکلی که میگن در همه جای دنیا به این صورت تعمیم نداشته، حالا در وضعی که اینها میگن تا بعد یک سلسله تحولاتی به وجود میاد که اون نظام بردگی دیگر قابل بقا نیست. البته این نظام بردگی به دو جهت، یک جهت این که خاصیت نظام بردگی این است که چون برده خودش مالکی هیچ چیزی نیست، قهرن دلگرمی به کار ندارد و منابر این محصول کارش زیاد نیست. و اگر جامعه برسد به حدی که به کار بیشتر نیاز داشته باشه، خود همون ارباب به درآمد بیشتری خود را نیازمند ببیند، گاهی برای او صرف می کند که حتی این برده را یه مقدار بهش آزادی بدهد برای اینکه بر میزان کارش و بر کار محصول کار کرد اون افزوده می شود، که ما نظیر این را در گاهی وقتا مثلا در دوره های خودمون مثلا می بینیم. مثلا بریم یک دولت استعماری که یک داره ابتدا به صورت مستعمره دارد و اونجا به حسب ظاهر اختیارش خیلی بیشتر است و بنابراین درآمدشان بیشتر، بعد اون مستعمره را آزاد می کند، واقعا آزاد می کند و بهش استقلال می ده. منطقه یک نوع قراردادهایی هم با او می بندد که این قراردادها لااقل به صورت ظاهر از قبیل قرارداد دو عرض کنم که یعنی با قراردادهایی است که میان دو ذی حق متساوی هست، ولی بعد در نتیجه نهایی ببینیم که اون سودی که از این کار برده است بیشتر از اون چه که در دوران سابق می برده. یعنی وقتی عاقل باشه و منطقی فکر بکنه توجه کردید، همون سود پرستی به او اجازه می دهد و او حکم می کند که این را تغییر بدهد به وضع دیگری. همجوری که مثلا میگم که انگلستان از هندوستان آزاد شده بیشتر منفعت برد تا هندوستان مستعمره. یعنی ضمن این که این آزادی به نفع هند و هندی بود، در این حال او هم از کار خودش زیانی نبود. حالا البته اینجا روی اصولی که اینها میگویند من نتونستم چیزی درستم یادم هم نیست و خیال نمیکنم چیزی باشه که اینها از نظر تکامل ابزار تولید قضیه را چجوری توجیه می کنند. مسئله بردگان تنها اگر از این نظر ما بگیم که خب هی روز روز بر عده بردگان افزوده می شود و همون جوری که طبع بشر هست و روز به روز فشار بردداران هم افزوده می شود، چون در حس اینها افزوده می شود، روز برود این هایی بیشتر بخواستم بینی که دلخرجی بکنم و بیشتر بخواستم که نشکاری بکنم و بیشتر بر برده ها فشار می آوردن و تدریجا اینها برده ها را با یک دیگر متفق و متحد کرد و بعد قیام های سویت گرفت از طرف برده ها علیه اینها که برده ها خودشون رو به زور گرفتن. اگر اینجور توجیه بکنیم خب البته توجیه معقولی هم میتونه باشه، ولی قضیه صرفا جنبه روانی پیدا میکند، نه جنبه ماتریالیسم تاریخی به شکلی که اینها میگویند که تکامل ابزار تولید به مرحله رسید که دیگر اون روابط کافی نبود و باید اون روابط تغییر بکنن. یعنی یه چیز درستی برای این مسئله که تکامل در دوره بردگی ابزار تولید از چه مرحله‌ای به چه مرحله‌ای رسید که ایجاب کرد روبناها و روابط اینها باید به شکل دیگری باید باشد به اون شکل فئودالیسم هست، این جهت را از کنم که کاملا بیان نمی کنم. یه چیزهای جزئی ذکر می کنم که اینها به قول خودشون از نوع تغییر کمی است نه از نوع تغییر کیفی. یعنی اگر مثلا ابزار تولید که مسلم دائما در حال تغییر و تبدیل، این که خوب شکی نیست درش دیه، چون بشر هست حالا به قول اینها کاراکتر انقلابی دارد و خاصیت انقلابی دارد، یا اونجوری که خب ما فکر میکنیم بشر است که روز به روز در معلوماتش و در تجربیاتش افزوده میشوند. یعنی بشر دوره به دوره از نظر فکری و فنی تکامل پیدا میکند و برای اینکه همون قضیه نون و القلم است دیگه، برای اینکه بشر این قدرت رو دارد که اندوخته های فکری و تجربه های خودش را برای نسل های بعد باقی بگذارد، نسل بعد با سرمایه هایی که ارث سرمایه های فرهنگی که ارث برده از نسل های پیشی و تجربیات جدیدی خودش می آموزد، برام این قدرت فنی و تکنیکی بشر بیشتر می شود، ابزار تولید هم توسعه پیدا می کند. یعنی حالت طبیعی این است. سلام علیکم. ولی هر تغییر تدریجی و هر توسعه تدریجی ابزار تولید کافی نیست برای اینکه خصلت انقلابی داشته باشد و دوره ای را تبدیل به دوره دیگر بکند، مگر اینکه همینجوری که خود این آقایان میگن تدریجا تغییرات کمی تبدیل بشود به تغییر کیفی. یعنی یک دفعه صنعت یک وضع جدیدی پیدا بکند که اصلا با گذشته هیچ طرفی مثل همون تبدیل آب به بخار ها، یعنی اصلا تغییر ماهیت بوده. مثلا فرض کنید شما که صنعت ماشینی در دوره ما با اون مثلا کشاورزی ماشینی با کشاورزی قبلی یه همچه اختلاف فاحشی داره، یعنی اختلاف ماهیتی داره. اما این که در دوره بردگی در نهایت امر چه تکامل این چنینی برای ابزار تولید پیدا شد که در دوره های قبل نبود، ما در اینجا یکم چه چیزی به اصطلاح نتونستیم پیدا کنیم. البته اینجا میگن یه چیزایی برای اینا عرض کردم از همون قبیل است که مثلا میگه که میگوید که گفتیم اصولا وسائل تولید در یک حالت باقی نمیماند و مرتبا رو به تردی و پیشرفت میباشد. خب یه وقت درست، یعنی دارای کاراکتر انقلابی. البته این هم به همون معنا که تدریجا یه وقت ممکنه، یا همیشه اینجور نیست که دائما در حال انقلاب، و در اثر تغییر اون خانه‌ها تغییر کیفی در اوضاع اجتماعی پدیدار می‌گردد. در دوره فئودالیسم استعمال گاو آهن توسعه می‌یابد. خب توسعه پیدا کردن این تغییر انقلابی نیست، تغییر کیفی نیست، و مخصوصا رشته‌های مختلف صراحتی از قبیل باغبانی، لبنیات سازی، نوشابه سازی ترقی زیاد می نماید. خب این مقدار ترقی کردن که کافی نیست برای اینکه یک تحول کیفی در جامعه وجود بیاد. یعنی اصولا در دوره فئودالیسم ترقی صلاحت به عنوان تنها رشته مؤثر تولید قابل ملاحظه این بسید. خوی حرف درستی که در دوره بردگی هم فرض اینه که صلاحت از دوره بردگی شروع شده، یعنی دوره بردهداری و دوره فئودالیسم که اینها میگویند به شکلی که اینها میگویند، اگر از نظر ابزار تولید و وضع تولید ما بخوایم در نظر بگیریم، این هر دو دوره بیشتر از حد بیش از هر چیزی همون دوره صلاحت و زندگی زراعتی هستن. در دوره بردگی هم اینجور بوده و در دوره فردارش هم اینجور بوده. البته خب شک نداره که تدریجا دوره عرض میکنم که صلاحت تکامل پیدا کرده به یه حدی، کمون این که در کنار اون صنعت هم تغییر پیدا کرده و تجارت هم همین. حالا ببینیم اساسا اینها دوره فئودالیسم را چجور تعریف میکنن. همون تغییر را تو نه این که دوره بردهداری به این شکل در آمد،
اینو بعد از دوره بردهداری اتفاق میفته تبدیل بشه.
بله
این که ما تبدیل کرده
نه این مثل نخه مخواد بیه که این زمینه ها پیدا شد که دوره فئودالیسم. حالا اساسا دوره فئودالیسم که اینها میگن و به صورت یک اصل کلی و یک اصل علمی ذکر میکنن که باید عمومیت داشته باشه در همه جای عالم، مثل این که ابتدا هم خود صاحبان این نظریه حتی خود کارماز اطلاع نداشته است که در همه جای دنیا این شکل فئودالیسمی که تاریخ اروپا حکایت میکند چنین چیزی وجود نداشته، کما این که اونچه که اینها میگویند در مصر زمین اساسا وجود نداشته. تفاوت دوره فئودالیسم با دوره بردهداری این است که تفاوت اساسیش در این جهت است که در این دوره رابطه مالک یعنی مالک زمین با کشاورز رابطه به شکل سرواژی در اصطلاح اینها، یعنی یک حالتی دارد کشاورز در اینجا میان بردگی و آزادی. برده نیست، برای اینکه برده اونیست که خرید و فروش می شود و حتی بالاتر برده اونیست که اختیار کشتن او را هم دارد. برده اونیست که مالک هیچ چیزی نیست، اصلا شیء محض است و مالک هیچ چیزی نیست. ولی اینها نه اینجور نبودن، مالک رقبه اینها نبوده، حق نبسته که خود این به مستقلن به هر کس درست مخواد بفروشن، کما این که یه مقدار مالکیت و خصوصی هم در یک حد خیلی کمی این سرفه ها به اصطلاح داشتن، حق کشتن اینها را هم این مالک نداشتن، ولی در این حال آزاد مطلق هم نبودن، یعنی اینها به این زمین بسته بودن، مال این زمین بودن، از توابع این زمین بودن. این مزرعی که در اینجا وجود داشته و این زارعی که در اینجا بوده این جزء این زمین است. حق نداشته است که این کشاورز از اینجا نقل مکان بکند برود جای دیگر، مثلا بخواد رعیت این ارباب نباشد برود رعیت یک ارباب دیگری باشه، خود به خود یک نوع رقابت میانه ارباب ها به وجود میآورد. اگر چنین آزادی می داشتن این خود منشأ یک نوع تحولات می شود، برای اینکه یک نفر کشاورز وقتی که در یک محل معینی هست اگر این ارباب روش فشار بیاورد میرسه که اون ارباب دیگر بسا هست او یک نیاز بیشتری دارد، یک تسهیلاتی هم برای این قائل بشه. ولی اینها به این شکل نبوده، اینها روی زمین بودن و وقتی که زمین خرید و فروش می شده است با رعیت خرید و فروش می شده. این ده مثلا فرض کن که با 50 کشاورز با 50 کشاورزی که دارن، که اگر احیانا در این 50 کشاورز به واسطه بیماری مثلا 10 تاش اگر می مردن 40 تا اگر می شد قهرن بر قیمت این مزرعه از قیمت این مزرعه کاسته می شد، و اگر 20 تا می شد بازم کاسته می شد. اگر نه در اثر تبالغ و تناسل این 50 تا چون به 60 تا 70 تا رسیده بود بهرن بر قیمت این مزرعه افزوده میشد، ولی خودش مستقلا قابل خرید و فروش نبود. روی مرز چرا؟ نه بابت. خب این یک نظامی است که دنیای مشرق زمین اصلا به چنین چیزی سابقه ندارد، یعنی تاریخ مشرق زمین از یک همچه رابطه ای هرگز حکایت نمی کند. دهقانی یعنی عمل دهقانی یا ارباب رعیتی به این اصطلاح جاری زمان ما تا
اونجا که تاریخ نشون میدهد بر اساس همون آزادی کامل رعیت بوده است. یعنی به این معنی آزادی کامل، آزادی که حق هیچ گونه خرید و فروشی را نسبت به او ولو به تبع ملک نداشته است و در واقع حق داشته است که این قهران یک همچین رابطه هم به وجود می آورد. وقتی که این جور هست، اون وقت زارع حق دارد که قرارداد ببندد با مالک. با مالک قرارداد می بندد، می گوید مثلا من در این اساس من حاضرم که رعیت یک سلسمند یک سلسمند اگر تخم را بعد را تو بدی قضیه این چنین، اگر تو ندی این چنین نه، یا مثلا بعضی امکانات دیگه هست. این فرق برحال این دوره ای که اینها به این شکل میگن دوره فئودالیسم، این یک دوره ایست که از مختصات مغرب زمین بوده است. توجه کردید؟ ما اگر بخوایم بگیم دوره فئودالیسم، پس ما باید فئودالیسم را به همین شکل خودمون باید تعریف بکنیم، یعنی دوره مالکین بزرگ. توجه کردید؟ دوره مالکین بزرگ و دوره ای که کشاورز فقط همون رعیت به اصطلاح خودمون بوده است. یعنی یک آدمی بوده که حق داشته به این که آزادانه بیاد قراردادی ببندد با این ارباب، توجه کردید، یا با ارباب دیگر، اگر هم دلش خواست نقل مکان بکنه از اینجا برود به جای دیگر بتواند، و قرار اگر هم دلش بخواد تغییر شغل بدهد از اینجا بتواند، و از این نظر اجباری نباشد، فشارهایی که بوده است روی جهت دیگر و از جنبه دیگر بوده، نه به این شکل. خصوصیت دیگر این دوره این است که نظام اجتماعی از صورت قبیله‌ای خارج شده و به صورت ملوک و طوائفی در آمده است. خب نظام قبیله‌ای ما می‌دونیم دیگه، یه نظامی است که در اون نظام همه چیز به رئیس قبیله، یعنی بیشتر روح عاطفی داره قضیه. رئیس قبیله، ریش سفیده ها، شورای ریش سفیده ها، از اینجور چیزها که بیشتر به عواطف مردم بستگی دارن. یعنی اون را که به رسمیت میشناسن یک کسیست که یک موقعیتی در عاطفه افراد دارن. قرار این در یک محیط های محدود و کوچک در جایی که خیلی بزرگ باشه از معنی نداره. توی دل می تواند یک کسی ریش سفید باشد و مرجع باشد به عنوان بزرگتر، یا دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر به این شکل باشد، اما همینقدر ده به صورت یک شهر مثلا در آمد دیگه، شهر ریش سفید بخواد داشته باشه، شهر کوچک هم باشه، یه حدی مثلا ممکنه. مثلا کسی بگه آقا ریش سفید تهران کیه؟ ریش سفید تهران هم چه به دست آورد؟ تفجه کرده که کی هست یا کی نیست. ریش سفید باید کسی هم باشه که مردم بتوانن او را بشناسن. اصلا در جمعیت های خیلی بزرگ امکان چنین شناسایی ها بین عناوین است، خود به خود از بین میره. در دوران فئودالیسم، دوران ملوک و طوائفی، در دوران ملوک و طوائفی یک دولت مرکزی وجود دارد و قهرن یک نفر به عنوان سلطان، به عنوان شاه، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس کل وجود دارد. ولی در این حال ملوک و طوائفی به این معنا که همین ارباب ها در منطقه های مختلف که مالک زمین های مختلف هستند، در همون حال که مالک هستند ملک هم هستند، ملک کوچولو هستند، منطقه هم مالکند و در همون حال که مالکند و صاحبان اراضی هستند و به اصطلاح ارباب چیز هستند، در همون حال اختیاردار چیز هستند، یعنی حکومت هم میکنند در میان مردم. شما مثلا در ایران خودمون تا حدود 5-7 سال پیش
و همین دوره عمرا مثلا بوده و دوره خوانین بوده، همینجور بوده. امیر قاین یه همچه آدمی بوده دیگه. یه امیر قاین ضمن این که یک زمیندار خیلی بزرگ بوده و مردم اون وضع رو داشتن، ضمناً امیر هم بوده و هر کسی هم که، و یه امیره که دارای نیمه استقلال هم بوده. یعنی این چنین نبود که مثلا در تهران اگر فرسن مثلا ناصرالدین شاه میمرد، مظفرالدین شاه یه همچین با یه ابلاغ کوچه که اگر ابلاغ میکرد مظفرالدین شاه که دیگه جناب امیر قاین شما تشریف بیارید یه کس دیگر میخواد بیاد شما بپرسید، قضیه عملی باشه. امکان چنین نبود. در حد ظاهر تشریفات چرا؟ برایش ابلاغ صادر میکرد، اونم برای خلعت میفرستاد، اونم جواب میداد، اونم در تشریفات خودش رعیت این و نوکرین به اصطلاح قلمداد میکرد، اما در معنا دارای نوعی استقلال بود و به این سادگی ها و به این آسانی ها امکان نداشت. مگر اینکه اگر دولت مرکزی میخواست یکی از اینا رو برداره با قدرت و زور و توپ و تفنگ و سرباز اعطا رو خواهد برداره. یا مثلا فرض که امیر نمیدونم که بوگنورد، امیر چیز مثلا شاهرو، اون امیر شاهرو مثلا یه آدم خیلی همشهری شما که اصطحابش نقل میکنن، بله امیر اعظم، بله امیر اعظم که داستان از کشته شده از این داستان عجیبی هم هستی جنایت عجیبی کرده بود که بعد همون نوکرهای خودش نیفتن به سرشو کشتن به سرش کردن. بله امیر شاهرود رو در حد اینجور بوده. عرض کنم که در نظام ملوک و طوائفی یک دولت مرکزی وجود دارد. حالا فلسفه این دولت مرکزی چیست؟ چه چیز این دولت مرکزی را به وجود آورده؟ اینها ناچار باید با همون تکامل ابزار تولید قضیه را توضیح بکنند. ما که نتونستیم بفهمیم در اینجا چی تکامل ابزار تولید به این مثلا منتهی شده. ولی اصل قضیه خوب چیز دیگری است. اصل قضیه این است ملوک و طوائفی مولود پیدایش حکومت‌های بزرگ است. یعنی این خصلت در بشر هست، خصلت توسعه طلبی و فزون طلبی و قدرت طلبی، برتری طلبی که از قدیمترین ایام تاریخ هم بوده است. یا آدم زورمند بلدور عرض کنم که با ابتکار که می توانسته که اراده ها را تا یه حد زیادی تسخیر بکند. افراد مثل مثلا شاه اسماعیل که وقت پیدا می شن و زود می توانن یک ارتش قوی به وجود بیارن، یا مثل نادر مثلا به وجود میاد که البته این مال عصرهای اخیر است، یا در دوران قدیم افراد نظیر کوهش که مثلا پیدا می شد که نوعی قدرت تشکیل می دادن. وقتی قدرت تشکیل می دادن هی کم کم کوشش می کردن به این که توسعه بدن قدرت خودشون رو هر مقداری که زورشون می رسید توسعه می دادن اون وقت کم کم کار به جایی می رسید که یک منطقه بسیار وسیعی را، بلکه منطقه های بسیار وسیعی را در زیر فرمان خودشون در می آوردن. اینها اگر می توانستن یک نسل، دو نسل، یعنی یک نسل کافی نیست، دو نسل، سه نسل، ده نسل ادامه پیدا بکنن، طبعا در میان اون مردمی که در زیر فرمان اینها بود یک نوع وحدتی و یک نوع سنخیتی در میان این مردم به وجود می آمد. سنخیتی مثلا از قبیل زبان، توجه کردید، و ناچار یک نوع روابطی از قبیل روابط هموطنی در میان مردم پیدا می شد. با اینکه مردم هر منطقه ای با مردم منطقه دیگر از یک دیگر جدا بودند، تا که ایالت فارس از ایالت اصفهان جدا بود، هر دوی اینها از ایالت خراسان جدا بودند، ولی خب احساس می کردن که همه اینها جز یک قلمرو هستند به نام مثلا ایران. اینها قهران اینها رو در تاریخشون، در فرهنگشون، در زبانشون، در دین و مذهبشون اینها رو به هم نزدیک میکرد حالا یا متحد میکرد یا لااقل اینها رو به یکدیگر نزدیک میکرد، به طوری که با مردمی که از این قلمرو بیرون بودن، مثلا مردم هند، احساس یک بیگانگی میکردن که با اینها احساس این بیگانگی را نمیکرد. اون وقت در دوران این ملوک و طوائفی توجه کردید، این ملک و طائفه ها به این مقدار لااقل قانع بودن که در همون منطقه خودشون حکومت داشته باشن، حکومت مرکزی، حکومت مرکزی راضی باشد به یک مقدار باجی، خراجی، کمکی که این به دولت مرکزی می کند، سالیانه یه چیزی مثلا به او می دهد، رشوه لااقل مثلا می دهد به دولت مرکزی، و از کنن که باید در مواقع گرفتاری برای سرباز می فرستد که این کارو می کردن دیگه، سرباز وقتی می خواهد اینجا هم بکنه باید سرباز می فرستد، ولی اون دیگه مزاحمش نشود، او هم باز در این حال پشتیبان این باشه. بنابراین از جمله خصائص دوره‌های ملوک و طوائفی این است که همونهایی که مالک زمین‌های زراعتی هستند و ارباب هستند، در همون حال اینها صاحب قدرت هم هستند، حاکم هم هستند، یعنی مالک بودن و حاکم بودن را یک جا دارند. ولی خب باید این هم ما میدونیم که این کلیت ندارد، همیشه لااقل ما دارن ایران خودمون، در این زمانهای خودمون ما اگه در نظر بگیریم میبینیم که این کلیت ندارد که حاکم و مالک همیشه یکی باشه. البته در اغلب موارد و در اغلب جاها همینجور بوده، هر کسی که مالک بوده یا به دلیل مالک بودنش حاکم میشده، یا اول حاکم می شده و به دلیل حاکم بودنش مالک می شده، اینا هر دوی اینها وجود داشته بیه. توجه کردید خیلی قصه ها و قضایی ها در همین زمینه ها هست که یا مالک ها حاکم شدن چون مالک بودن حاکم شدن، و یا حاکم ها چون حاکم بودن و زور داشتن بر انبال مردم تصاحب کردن و مالک شدن. ولی خب مواردی هم بوده که اینها از یکدیگر جدا بودن، یعنی مالک غیر از حاکم بوده، دو قدرتی در مقابل یک دیگر بودن. اواخر مثلا در همین چیزها از کنید، مثلا در خراسان مالک های عمده در بسیاری از نقاط خراسان مالک های عمده اینها حاکم نبودن. این حاج حسین آقای ملک یک مالک بسیار عمده ای بود در خراسان. رجوع کردید اون منطقه ما به اصطلاح منطقه جام، تقریبا اکثریت اون منطقه که یک ولایت آباد و پر آبادی هست و اکثریت اون منطقه مالی حسین آقای ملک، و در غیر اونجا هم در این منطقه غرب مشهد هم حدود کناران اونجا گران و تیر چیز هم هست، در اینجاها هم او املاک خیلی زیادی داشت، ولی نه این مالک بود بدون اون که حاکم باشد. خودش اغلب اواخر که در تهران بود، در اون وقتی هم که در مشهد بود، همین به عنوان یک مالک و صاحب قدرتی که چون مالک بود صاحب قدرت بود، الا حکومت در دست همون شازده های قاجار بود، مخصوصا در دوره قاجار که ما میدونیم قضیه اینجور بوده. حالا دوره های قبل با تاریخ باید مراجعه کرد، در دوره قاجار سلاطین قاجار حکومت ها را الا در یک موارد ندرتی به عمرای صاحب قدرتی وجود داشتن، مثل امیر قاینون، امیر شاهرود و امیر بزنورد و امثال اینها، در غیر این موارد نادر حکومت ها را همون شاهزاده ها تشکیل می دادن، یعنی ابلاغ های حکومت را به همین ها می دادن. حاکم اصفهان مثلا ذل السلطان بود، در زمان پهلوی شاه حاکم کرمان ابراهیم خان بود که همین جد این شیخی ها و اینها باشه، و در مشهد اغلب همین چیزها بودن، پسر عموهای شاه بودن یا پسرهای شاه بودن یا برادرهای شاه بودن، اینا رکن دوله بود، تیر دوله بود، تیر دوله بود که اغلب اینها خودشون همین شاهزاده ها بودند و این شکلی بود. برای این هم یک دوره ایست به نام دوره فئودالیسم که مشخص اصلی این دوره از نظر تولید سلاحت بوده است. توجه کردید؟ و از نظر وضع حکومتی، وضع اصلا رژیم های بزرگ و سلطنتی و راشدادم مثلا در بعدیگه ها جمهوری بوده، ولی سلطنتی های مقرونه به ملوک و طوائفی در بسیاری از دفعه عرض میکنم که و از نظر روابط چیز هم روابط مالک و کشاورز هم که به قول اینها روابط سرواژی بوده که البته گفتیم در میان ما به این شکل نبوده، روابط ارباب و رعیتی بوده و اینها خیلی با یک دیگر فرق میکنه که خود مارکس هم که بعدها در تاریخ متوجه شد که این ضوابطی که برای غرب ذکر کرده برای شرق صدق نمی کنند، اون وقت آمد اون نظریه معروف وجه تولید آسیایی را آمد بیان کرد که اجمالا وجه تولید در آسیا و وجه تولید در اروپا با یکدیگر متفاوت بودند. حالا اینجا ما یه مسئله زیادی هم خیال نمی کنم داشته باشیم. مسئله مهممون این است که بعد ما به سرمایه داری می رسیم. توجه کردیم؟ فقط یک زمینه اینجا ذکر می کنم برای انتقال از فئودالیسم به تدریجا به سرمایه داری، البته اول به بورژوازی به دوره که این چطور می شود که چطور می شود که فئودالیسم ضعیف می شود و بورژوازی می رسد. میگن این اینجا مثل این که توجیه از نظر ابزار تولید هم خیلی ساده هست توجیه کردن. میگویند به این که در اثر صنعت در دوره فئودالیسم تدریجا رشد میکنه، صنعت رشد، یه طبقه به عنوان ارباب صنایع به وجود میاد، مبادلات هم توسعه پیدا میکنه. در ابتدا مبادلات منحصر و محدود است به همون حوزه همون خان، یعنی محصولاتی که در قلمرو او تولید می شود، این محصولات در قلمرو خود همون هم مطرح می شود، دیگه این محصولات تجاوز می کنه از اون قلمرو به قلمرو دیگر و از اون قلمرو به این قلمرو. بهرم وقتی که محصولات در یک قلمرو محدودی مطرح بشود، بسیار معاملات هم بسیاری از اون معاملات او معاملات جنسی هم باشه، نه معاملات پولی، یعنی معاملات کالا به کالا باشد. مثلا فرض کنید شما که گندم بدن، فرض کنید شما خرما مثلا بخرن یا ماست مثلا بخرن یا روغن بخرن، از اون طرف دیگه مثلا باز پشم بدن، یک جو مثلا بخرن، برنج بخرن، امثال اینا. که خب در دهات مهم بینیم که معاملات چیز هنوز هم یعنی لاغت این سالهای پیش از یه معمول بود، یعنی مغازه‌داران دکاندارها کمتر اتفاق می افتاد این که پول بگیرن از طرف که پول نداشت اول در دستش. یه دکاندار که اینجا بود یه ذره چای مثلا میخواست، این آدم میدونی که دستمالشو مثلا گندم کرده آورده و دیگه اینقدر چای مثلا ما میده کن مثلا. به هر حال وقتی که مبادلات دایرش مضیق باشد، عرض میکنم و محدود بشه، جامعه محدودی باشد، حتی پول هم ممکن است که در این دوره چندون رایج نباشد. ولی تدریجا به عللی مبادلات توسعه پیدا میکنه. این توسعه مبادلات سبب میشود که یک طبقه ای که طبقه واسطه اونها رو مینامند، یعنی طبقه بازرگان، طبقه ای که رابطه از میان تولید کننده و مصرف کننده و در واقع او را باید طبقه توزیع کننده هم به یک معنا باید او را نامید. کم کم این طبقه به وجود میان، توجه کالاهایی را از یک جایی از نقاط دوردست به یک نقاط دیگری میبرن، کم کم کار به کالاهای تجملی مثلا میکشد. همون خانی که قبلا با مردم که زندگی میکرد مثل مردم خیلی شبیه به همون مردم لباس میپوشید، کفش شبیه کفش مردم بود، نمیدونم که قبا و فرسون که جبت نظیر قبا و جبه مردم دیگر بود، فرشی که تو خانه خودش گسترده بود نظیر فرشی بود که در خانه دیگران بود، لوازم سوکش مثل همون لوازم دیگران بود. ولی در اثر این که صنعت در یک گوشه طرفی میکنه، فرض کنید مثلا یک نوع پارچه در یک جایی پیدا میشه، وقتی یک نوع پارچه پیدا شد در اثر مسافرت ها و به جهت دیگر اطلاع پیدا میشه که آقا یک پارچه در کجا پیدا شده، یا خود اون پارچه را ارزنی دارن به اینجا. خب بشر دیگه همین قبل وقتی که دید که یه چیز جدیدی آمده، هر کسی که امکانات دارد اون وقت میخواد این تهیه بکنه. به هر حال اینها سبب میشود که یک طبقه ای که اینها رابط باشن میان تولید کننده هایی که در نقاط دور دست هستن و مصرف کننده هایی در نقاط دیگر به وجود بیان که طبقه تاجر و تاجر پیش هست. این طبقه ای تدریجا رشد میکنن و رشد میکنن و تقریبا سرمایه و امکانات و دارایی را از اختیار این فئودال ها میگیرن، به طوری که تدریجا این فئودال ها هم احتیاج به اینها پیدا میکنن. اینها وضع کارشون با وضع کار فئودال فرق دارد. یعنی فئودال برای اینکه فئودال باقی بماند اصلا احتیاج دارد به چوب و به فلک و نمیدونم به نوکر و به سرباز و اینه بگیر و اینه بیار و از این حرفا، چون مستقیما دارن مردم را استثمار میکنن. چون مستقیم مردم را استثمار میکنن احتیاج به خفقان و امثال اینا هم دارن. ولی تاجر زیرکانه مردم را استثمار میکنن، اصلا احتیاجی به حرفا نداره. توجه کردید همون گوشه دکه خودش نشسته، از این هیچ کس نمیفهمه. در همین تهران عرض کنم که این که میگم چون برخورد کردم واقعا هست، گاهی وقتا آدم دیگه دکه برخورد میکنه ببینه یه دکه کوچیک مثلا فرقی 3 متر در 3 متر بیشتر نیست، واقعا 3 متر در 3 متر بیشتر نیست. سرمایه که آدم نگاه میکنه، سبزی فروش دقیقا هم سبزی فروش، البته که ما بگم مثلا 10-15 سال پیش این تجربه رو دارم، حالا این سبزی فروش از صبح تا غروب حتی این چقدر سرمایه در اینجا مبادله میکنه، یعنی مثلا 2000 فقط 2000. ولی این دور از همین 2000 تومن این 700-800 تومن در میاد، در یه روز از این 2000 تومن 700-800 تومن در میاره. که آدم وقتی که بگیم مغازش نگاه بکنه رحمش بارش میاد، خیال بکنه بگیم زکات میرسه، توجه کردید؟ و نمیدونه که اگه همین را بیان مثلا به تعلیم استاد دانشگاه بیان بذارن اصلا خود استاد دانشگاه رو میخره. برای اینکه روزی اینا به یک قرو یک قرو که اصلا باره هم نیستن، اگر 1000 تومن بسی شاید واقعا همینجوره، با 1000 تومن سرمایه که صبح بسیار زود میره، خیلی هم اینها وارد هستن و میدونن که این طبقه اعیان اشراف مثلا چه نوع سبزی هایی ها، مثلا این سبزی فروشی هایی که در این طبقات مثلا در لاله‌زار و در اونجه ها هستن، یک نوع فرکون سبزی هایی که برای انواع خورش هایی که از ما هیچ بلد هم نیستیم اسماشون هم بلد نیستیم، اینا بلدن که بیارن. این مشتری هایی هم که دارن که اصلا چونه زدن بلد نیستن، توجه کردید؟ بلازه اینی که برای خودش 50 تومن تمام شده اصلا به 100 تومن حداقل به 100 تومن میده. و حقیقتا اینجور است که با 1000 تومن فروش که دارد، یعنی با 1000 تومن سرمایه که دارد که میفروشه از اون کارها رو 2000 تومن میفروشه و شب که میره خونش 1000 تومن اضافه دیگه بشه، این دیگه سرباز نمیخواد، توجه کردید؟ احتیاج به سرباز و به کوی هست. این است که میگم که خصلت و خاصیت دوره برجوازی این است که آزادی طلب است و آزادی خواه است و حتی مبارزه میکند با اختناقهایی که در فئودالیسم هست و همین جهت یک نوع پیشرفتی در تمدن بشر به وجود میاد، برای اینکه آزادی است که بالاخره آزادی نسبت به اختناق میشه. و لحاظه همین برجوازها در اروپا که پیدا شدن، اینا خودشون عامل بست تمدن و بست فرهنگ و بست آزادی بودن و از نظر اینها این همه آزادی خواهی ها و آزادی طلبی هایی که در اروپا پیدا شد و این همه انقلاب های آزادی خواهی که در اروپا شد، اینها همه معلول به اصطلاح نظام بورژوازی بود که در اروپا پیدا شد که مبارزه میکرد با نظام خفقان آور فئودالیسم که در اونجا. در این جهات دیگه بیش از این بحثی ندارد، بنابراین بحثی هم اگر دارد من بیش از این دیگه حضور ذهن ندارم، از کردم که من امروز نرسیدم به مطالعه کردم، این مقدارم که عرض کردم تقریبا این مقدار ذهنی بحث کردم روی مطالعه دیگه، من امروز بیشتر این حرفی ندارم. اگر حرفی دارید آقایون بفرمایید که بعدم برسیم بشید. بعد در روی سرمایه داری اصلا بحث بکنید دقیقا مورد بحث کنید. در مورد آقای فرمایید
که
داشته
از
به نظر من اینجور اساسا که این اول اینجور نیست که اول ملوک و طوایفی به وجود آمده باشه، یا لااقل در همه جا اینجور نیست که اول ملوک و طوایفی به وجود بیاد بعد این ملوک و طوایفها با یک دیگر مثلا متحد بشن بعد یک قدرت مرکزی به نام دولت مرکزی به وجود بیارن. اغلب اینجوره که اغلب اول قدرت بزرگ به وجود میاد، توجه کردید، بعد در داخل این قدرت بزرگ قدرت‌های کوچکی پیدا می‌کنند، تدریجا این قدرت‌های کوچک به نوعی استقلال می‌رسند که اون قدرت مرکزی هم چندان اختیار ندارد. مثلا در همین دوره تاریخ اسلام، در تاریخ اسلام اول قدرت بزرگ به وجود آمد که قدرت خلافت، و در اقتدام قدرت خلافت در زمان اوایل بنی امیه و در اوایل بنی العباس یه قدرت مطلقی بود که هر کاری که میخواست بکنه بکنه. هارون رشید در اقصا بلاد مملکت خودش که اکثر مأموره دنیا هم تحت حکمش بود، هر کسی رو بخواد نصب بکنه نصب میکرد و هر کسی رو بخواد عدل بکنه عدل میکرد، یک حکومت مطلقی بود. ولی تدریجا در داخل همین قلمرو هارون رشید، یعنی همون قلمرو خلافت، اون وقت یک حکومت‌های به اصطلاح ملی، اینا ملی هم نیستن که واقعا استودین، یعنی حفظ ملیتی تو کار هست، یه حکومت‌هایی در داخل به وجود آمد، فرض نظیر طاهریان. این طاهریان ابتدا دستشونده خود خلفای عباسی بودن، بعد اینا عرب هم هستن، در اصل اینا عرب هستن، نه اگه چه نه طاهریان نه ایرانی هستن، نه ایرانی هستن. اینها به هر حال دست ولی خب تمایل عربی خیلی قویی دارن. طاهریان گرایش عربی خیلی قویی دارن که خود معید همین نظر من هست که کتاب ایرانی برای این بردم، یکی از کتاب های ایرانی انداخت دور هستم، گفت دستور رو گوید آتش میده رستم و نمیخواه از این کتاب ها دیگه. این در تاریخ طاهر دوزهیرین هست. ولی اینها بردیدین که قدرت شدن دیگه خلیفه نمیتونست همچه آزادان اینا عدل و نفت بکنه، تو برو فران کسی یه مخون تجرد. اینها هم قانع بودن به همین مقدار که خلیفه رو به رسمیت بشناسن، اسم خلیفه رو در نماز جمعه ها ببرن، او رو احترام بکنن، باز مثلا براش بفرستن، بالاخره کمک بهش بدن، ولی اونم دیگه دست به ترکیبی اینها نزد و کاری به کاری اینها نبسته باشه. که البته ببینید شما در این قضیه عوامل روحی و روانی خیلی دخالت دارید. اینها هی میخوان مسائل را فقط بر اساس روابط مادی توجیه بکنن، یعنی عوامل فکری، عوامل روانی، عوامل روحی را هیچ اثارتی برای فایل نیستن. در صورتی که همین قضایای خلافت اسلامی کاملا این قضیه رو نرسید. مثال به همین حکومت های ایرانی خودمون میزنید، بدون شک این حکومت های ایرانی هر کدام اینها اگر میخواستن مستقل باشن کاملا از مرکز خلافت قدرت شده، مخصوصا در بسیاری از دوره ها، از دوره متوکل به بعد، از دوره متوکل به بعد هیچ وقت خلافت عباسی قدرت این که بتواند مجبور بکند حاکمی را در قلم رو به خودش به تبعیت حتما نداشت. ولی در این حال همه این حال رو پیروی می کردن، یعنی کم کم خلافت به عنوان یک امر مقدس در آمد، توجه کردید؟ یعنی یک امر شرعی در آمد، تنها در زمان صفویه که این هم به علتی که صفویه شیعه بودن و به خلافت و به رسمیت نمی شناختند، ایران اصلا دیگه این فکر از کلش بیرون آمد. دفعه دوره دوره عثمانی بود، حتی با خلفای عثمانی هم جنگ. به الله خلفای عباسی، بعد هم خلفای عثمانی و در دوره فاطمیین هم خلفای فاطمی و در منطقه مصر و در دوره خلفای اندلس هم خلفای عموی در اونجا، خلفای یک حکومت مقدس داشته. یعنی این کسی که در ایران حکومت میکرد همیشه یک دغدغه فکری داشت که یک حکومت من شرعی باشه، خلاف شرع نباشه. بنابراین اجازه از حاکم شرعی من داشته باشه. نظیر این که شیعه راجع به حاکم شرعی مجتهد امروز فکر میکنه، اینا عیناً راجع به خلافت فکر میکردن. تنها یعقوب لیث الصفار است که در تاریخش نوشتن که اصلا قبول نداشت این مطلب را. توجه کردی؟ و او حتی میخواست که حتی خلافت منقرض بکنه، ولی این اختصاص به خود یعقوب لیث داشت. از یعقوب که گذشت، بچه های یعقوب بودن فکر دیگران پیدا کردن و مردم اونجا هست که دیگران پیدا کردن. دولت صفاری هم باز شد یک دولتی که از درون خودش را وابسته کرده بود به خلافت عباسی. و اگر مغول نیامده بودند که اینها اصلا